بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مستندات قاعده لزوم بود، این که اصل به معنای قاعده باشه و منظور از قاعده هم قاعده مستفاد از عمومات، یعنی به بیان ساده میخوایم ببینیم که آیا آیات و روایات وارده از اهل بیت دلالت بر این میکند که اصل در بیع یا سایر عقود لزوم است یا نه. آیه اوفو بالعقود را و آیه احل الله البیع و آیه تجارتن انتراز، این سه آیه رو ما بررسی کردیم و معلوم شد که این سه آیه دلالت بر لزوم داره، منتها آیه اوفو بالعقود به یک بیانی و اون دو به یک بیان، ولی وجه مشترک هر سه اینها که پایه استدلال را تشکیل می دهد یه نکته بود و اون این که به نوعی ما از این آیات اطلاق را استفاده بکنیم. منظور از اطلاق چیه؟ به نوعی این آیات برای ما مطلق تصرفات را حلال بکنند، یعنی تصرفات واقع بعد الفسخ را هم شامل بشه. حالا چه حلیت و چه حرمت اونش مهم نیست، به هر کدام از این آیات یه مضمونی داره، مهم اینه یک اطلاقی داشته باشه که به نوعی شامل همه تصرفات بشه، یعنی بعد العقد همه تصرفات برای منتقل و الی جائز باشه و برای فروشنده و ناقل جائز نباشه. چه فسخی در کار باشه چه نباشه. عرض کردیم این که میگیم همه تصرفات حتی بعد الفسخ، اساسا فرض ما اونجایی است که اسباب فسخ هیچ کدام نباشه، نه خیاری، نه اینکه عقد جائز باشه، نه کسی خانه اش رو فروخته و تمام شده بعد بشینه بگه فسخت و من این عقد رو فسخ کردم، بعدش هم بخواد پاشه بره به دنبال این فسخ تصرف کنه، این جایز نیست. وقتی جایز نبود معناش اینه که فسخ این بابا بی اثره و این عبارت اخرای لزوم. این تقریبا وجه مشترک این هر سه آیه است. مرحوم شیخ می‌فرماید در این دو آیه اخیر اشکاله، در دلالت این دو آیه اخیر بر مدعا یعنی بر لزوم نظرون تأملون، که بعضی موحشین گفتن نه تنها در این دو آیه بلکه در آیه اولی هم تأمله. یعنی هر سه آیه، گرچه مرحوم شیخ فقط آیه دوم و سوم را فرمودن، ولی آیه اول هم این اشکال رو داره. اشکال چیه؟ اشکال در اطلاق این آیاته. این آیات اطلاق نداره، این آیات نمیتونه جمیع تصرفات رو شامل بشه، حتی تصرفات بعد الفصل رو. حالا بعد تو آیات بعدی هم میبینید که این اشکال به نوعی تو اونا هم هست. حالا خوب، من این مرحوم شیخ هیچی نفرمودن، فقط فرمودن لکن الانصاف ان فی دلالت الآیتین به انفسهما علی اللزوم نظرن. این که خود این آیات به تنهایی بخوان دلالت بر لزوم بکنه، درش اشکال و تأمل و نظر هست. این اشکال به همین اطلاق میخوان بگن این آیات اطلاق نداره، شامل همه تصرفات حتی تصرفات بعد از فسخ نمیشه. چرا؟ ببینید، اطلاق به طور کلی، اطلاق نسبت به یک قیدی از قیود در صورتی ممکن است که قابل تقیید به اون قید باش، وجودن و عدمن بشود اون مطلق را به او تقیید کرد. اگر یک مطلقی داشتیم که اصلا گرامش به عدم این قید بود، دیگه اینجا مطلق نیست. مطلق مثل رقبه، رقبه قابلیت این که مؤمن باشد یا کافر داره، لذا اگر قیدی نداشت میگیم این رقبه چیه؟ مطلقه. باید بشه او را مقید کرد، هم وجود اون قید و هم عدم اون قید ممکن باشه. اما اگر یه مطلقی اصلا قوامش وابسته به این شد که اون قید نباشه، اینجا دیگه اسمش مطلق نیست. درسته؟ این همین مشکل ما اینجا داریم. خوب دقت کنید، مشکل اینه که ما از طرفی در حقیقت شک داریم که آیا فسخ رافع حلیت تصرفات هست یا نه. آیا این خریداری که این خانه رو خریده با فسخ فروشنده بدون هیچ سببی، این تصرفاتش غیر مجاز میشه یا نه؟ ما شک داریم، شک که در این داریم که آیا این فسخ فروشنده موجب از بین رفتن حلیت تصرف خریدار در این خانه بعد العقد می شود یا نمی شود؟ خب وقتی ما شک داریم و وقت به خود همین آیه میخوایم استناد بکنیم، بگیم چی؟ بگیم نمیشود. اصل این که فسخ این خصوصیت رو داره یا نه برای ما مشکوکه، اصل اطلاقش برای ما محل تأمله. اطلاق در این آیات وابسته به اینه که فسخ رافع حلیت تصرفات نباشه. اون وقت ما در فرض شک میخوایم ثابت کنیم این اطلاق رو. به عبارت ساده تر، اینجا این اطلاق ندارد. چرا؟ این نسبت به تصرفات بعد الفسخ اطلاق نداره. چرا؟ چون امکان تقیید او به تصرفات بعد الفسخ نیست. اطلاق در این مساویه با اینکه این قید نباشه. جوام اطلاق در اینجا مقید به عدم این قیده. پس ما نمیتونیم به این آیات تمسک کنیم. چرا؟ نمیتونیم به استناد این آیات بگیم که بیع و عقد لازمون. نمیتونیم این کارو بکنیم. چرا؟ چون باید از راه اطلاق وارد بشیم، بگیم این آیات به ما همه تصرفات حتی تصرفات بعد از فسخ را شامل میشود، در حالی که چنین اطلاقی وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد. لکن الانصاف، این یه خط، ان فی دلالت الآیتین، این آیتین منظورشون همین احل الله البیع و تجارتا ان تراض، به انفسهما علی اللزوم، یعنی خود این آیات فی نفسه. ما از اطلاقون عمده، من دیروزم عرض میکردم این جهت رو توجه بکنید که عمده پایه استدلال شیخ روی اطلاق این آیاته، اما این اطلاق وقتی محل اشکال بود پس دلالت بر لزومش هم محل تأمله. اما آیه بعدی چی؟ چرا دیگه؟ اصلا ما چه وقتش اصلا یه اصل، ما اول گفتیم اصالت اللزوم اصلا یه اصلی است که مرجعیت دارد در فرض شک. ما کی میریم سراغ اصالت اللزوم؟ وقتی شک داریم میریم. هر جا ما شک داریم که آیا این لازمون ام لا، اصالت اللزوم میگه چی؟ لازم. چجوری میشه تمسک کرد؟ کار به کاریش دلیل نداریم. خب شما برای چی میخواید ببینید که بعد از فسخ میشه یا نه؟ یعنی پس شک دارید، شک دارید تصرفات بعد الفسخ از بین میرود حلیتش یا نه؟ حلیتی که پیدا شده بعد از فسخ از بین میره یا نه؟ پس شک دارید، میخواد به این اطلاق رجوع کنید. خب اطلاق در چه صورتی اینجا هست؟
این اطلاق امکان
داشته
مغیر به غیر عدم
الفسخ
بشه، اما
چون
نشده ما اطلاق
برسیم. بله دیگه، نه من شما سوال میکنم، اطلاق در اینجا مساویه با چیه؟ اطلاق داشتن یعنی چی؟ یعنی این که اهل الله البی میگه آقا همه تصرفات بعد البی حتی بعد الفسخ چیه؟ حلالون. پس در حقیقت اطلاق در اینجا وابسته به این شد که تصرف بعد الفسخ رافع حلیت نباش. اصلا اطلاق غیر از این معنا نداره اینجا. اطلاق در اینجا مقید به این است که این رافع نباشه، در حالی که شما میخواید به خود این در فرض شک رجوع بکنید، بخواید بگید که حالا من عقیده میده یه خود باز بیشتر دقت کنید، مباحثه کنید، اگر مشکل چیز خیلی ساده ایه، اگر مشکلی بود من باز در خدمتون هستم. آیه بعدی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این آیه عرض کردم زیلش صفحه قبل بهش استدلال شد تجارتن ان تراز، صدرش اینجاست لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون کذا. خب تقریب استدلال به این آیه چیه؟ چطوری این آیه دلالت بر لزوم عقد و لزوم این دیگه باز مربوط به بی فقط نیست، دقت فرمودید این شامل همه عقود میشه، چجوری دلالت بر لزوم میکنه اینجا؟ دیگه تقریب استدلال واضحه به قرینه آیات قبلی، دیگه مرحوم شیخ توضیح ندادن. ببینید اینجا در آیه استثنایی به دنبالش آمده، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون کذا. خب این استثناء میخواد بگوید تجارتن ان تراز اکل مال به باطل نیست، از اون ور نهی میکنه از اکل مال به باطل، از این ور چی؟ میگه تجارت از روی ترازی اکل مال به باطل نیست. پس اگر چیزی واقع شد، عقدی واقع شد که تجارتاً ان تراز نبود، این باطلون و حرامون، نهی کرده گفته حرامه. خب معنای حرام بودن یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی عقدی کرد و این عقد محقق شد، فروشنده خانه اش رو فروخت، بعد از فروختن اگر بایع بخواهد عقد را فسخ کنه و در مبیع تصرف کنه و مشتری راضی نباشه، این مشمول این نهیه، حرامه. تصرف بعد الفسخ میشه چی؟ حرام. وقتی حرام شد یعنی این فسخ بایع بلا اثر، بلا اثر است. و هذا هو معنی لزوم. این معنای چیه؟ لزوم. اگه فسخ اون مؤثر بود معنا نداشت حرمت. خب پس این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دلالت بر حرمت اکل مال به باطل میکنه. کسی هم که مالش رو فروخ به دیگری ولو این معامله رو فسخ بکنه، تصرف او در مال فروخته شده میشه چی؟ حرام. معنای حرمت یعنی این که فسخ اون بنده خدا بی اثره، و بی اثر بودن و لغو بودن فسخ یعنی چی؟ معنای لزوم دیگه. لزوم یعنی این که نتونه فسخ بکنه، فسخش بی اثر باشه. این تقریر استدلال. یک اشکال و جوابی رو مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن، یک وهم و دفعی است که البته دیگه به صورت مقدر وهمش، ایشون فقط پاسخش رو فرمودن. خوب دقت کنی اینجا باز یه خورده وقت گرفته میشه چون عبارات شیخ کم و توضیحش زیاد. اون اشکال چیه؟ این وهم و اشکال مقدره، خوب عنایت بکنید، شبیه تقریبا همون اشکالی است که قبلا گفتید. که این تقریبا اون بیان به اصطلاح قبلی رو هم به نوعی اون اشکال قبلی رو هم میشه به این برگردون. اشکال اینه که آقا استدلال به این آیه درست نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. چرا استدلال به آیه لا تأکلوا اموالکم صحیح نیست؟ این اشکال اگه خوب بفهمید تو دو سه تا از روایات بعدی هم عیناً این اشکال رو مطرح کرده. یه اشکال مشترک الورود به بسیاری از ادله داله بر لزوم. گفتن آقا نمیشه. چرا؟ چون از موارد تمسک به آن در شبهه مصداقیه. تمسک به آن در شبهه مصداقیه است. که تمسک به آن در شبهه مصداقیه جایز یادتون هست؟ اگر یه جایی گفتن اکرم العلماء الا الفساق، خب شما شک کردی در مورد یک شخصی، در مورد یک شخصی شما شک کردی که آیا این فاسقون املا، درسته؟ اینجا میگن چی؟ آیا ما میتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم و بگیم اکرم العلماء این شخص فاسق رو میگیره؟ میتونیم یا نه؟ بله؟ نمیتونیم. یه وقت شبه مفهومیه، یه وقت شبه مصداقیه. اگر این زید را ما تردید داریم فاسق یا نه، شبهه مصداقیه است، میگن نمیشه به استناد اصالت العموم این فرد را داخل در عام کرد. این وقت تو اصولم خوندید تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. فرق نمیکنه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام که دیگه اون رو همه قبول دارن. اگر اصلا شک کنید فردی عالمه یا نه، اکرم العلماء شاملش میشه یا نه؟ بله، چون اول در اینجا باید موضوع چی بشه؟ احراز بشه. اگر اکرم العلماء الا الفساق آمد، شما در موردی شک کردید کسی اصلا عالمه یا نه، اینجا اکرم العلماء شامل اون فرد میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ چون باید موضوع احراز بشه. اینجا هم گفتن از این موارد. این متوهم میگه، میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اینجا گفتن به باطل چیزی را نخورید، اموالی که از راه باطل به دست میاد خوردنی نیست، یعنی تصرفش جایز، الا این که تجارت انتراز باشه. یعنی باطل در این آیه تخصیص خورده به مواردی که شارع اجازه داده. یعنی هر جا شارع اجازه داد در اون موارد باطل نیست، یعنی ما کشف میکنیم باطل نیست. خب این آقا میگوید ما در فرضی که شک داریم در این که آیا شارع به ما اجازه داده که به وسیله فسخ می توانیم تصرف بکنیم یا نه، در حقیقت شک داریم باطل است یا باطل نیست. درسته؟ یعنی شک داریم جزء موارد ترخیصی شارع هست یا نیست، پس میشه از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه. چون ما نمیدونیم، این اکرم العلماء که نمیدونستیم، اینجا نمیدونیم. اگر ما شک کنیم آیا بعد از فسخ بایع تصرفات او جائز یا نه، یعنی در حقیقت شک داریم این از موارد باطله یا از مواردی است که شارع اجازه داده. اینا فرمودید مرحوم شیخ در مقابل این توهم جواب میدهند. جواب مرحوم شیخ اینه که اساسا مواردی را که شارع اجازه میده اصلا باطل نیست، نه این که باطل است و شارع اجازه داده. بنابراین فرمایید مثال میزنن، مثلا ببینید میگن کسی که از کنار باغی رد میشه، این میوه های باغ از این باغ آمده بیرون، ماره و مرور کننده ای که از کنار این باغ رد میشه، اگر یک سیب از این درخت برداره بخوره، این چیه؟ عرفاً باطله، چون مال دیگری. درسته؟ اما وقتی شارع یه حقی برای مار قرار میده، این معناش این است که دیگه این لیسه به باطله، نه این که بخواد باطل باشد ولی در این حال مجاز باشه. اصلا اذن شارع به ما این مسئله را کشف می کند که دیگر این از موارد باطل نیست، نه این که باطله اما در این حال مجاز باشه. انعادی فرمایید یا مسئله اخذ به شفعه یا اخذ به خیار، حالا اون رو تو تطبیق توضیح می دیم. پس مسئله اینه، خوب دقت کنید، این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون در حقیقت ما اینجا با این آیه کشف میکنیم که این مورد از موارد باطل نیست، نه اینکه شک داشته باشیم آیا باطلون املا، نه، با این اجازه شارع ما کشف میکنیم این اصلا باطل نیست، لذا اون اشکال دیگه اینجا وارد نمیشه. ببینید و منها قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، عبارت خوب دقت کنید، دل على حرمت الاکل، این آیه دلالت میکند بر حرمت اکل، به کل وجه یسمى باطلا عرفن، هر چیزی که عرفن باطل باشه حرامه. از جمله چیزایی که عرفن باطله تصرف فروشنده بعد از فسخه، کسی خانهش رو بفروشه بعد فسخ کنه بعد بره بخواد در اون خانه تصرف کنه، این از دید عرف چیه؟ این یسمی باطلا عرفن. هر چیزی که باطل عرفی باشد، هر چیزی که از دید عرف باطل باشه، شرع میگه ها حرامه. وقتی حرام شد معناش اینه که پس اون فسخ بی اثره، وقتی بی اثر شد معناش این است که عقد لزوم داره. خب و موارده، این جواب اون اشکال مقدره، جواب اون وهم مقدر که آقا اشکال اینه نمیشه به این آیه تمسک کرد. چرا؟ چون در اینجا در حقیقت تمسک به این آیه از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه. چرا؟ اینم همه گفتن جایز نیست. چرا؟ چون وقتی که ما شک داریم که آیا شارع اجازه داده در این که به فسخ تملک جائزه یا نه، تصرف جائزه یا نه، در حقیقت شک داریم آیا باطل یا باطل نیست، شک داریم در حقیقت این عقد لازمه یا لازم نیست. این میشه از موارد شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. عرض کردم علتش اینه، ما در حقیقت شک داریم که این مورد از مصادیق باطل هست یا نیست، که شارع درش اجازه داده باشه یا نداده باشه. ایشون جواب میدن مواردی را که شارع اجازه داده دیگه ما بحث نمی کنیم که باطله، اما در این حال اجازه داده. هر موردی را که شارع اجازه داده دیگه اصلا باطل نیست، از عنوان عام خارج میشه. و موارد و ترخیص شارع لیس من الباطل، دیگه عنوان باطل را استثنا نمی کنه. فإن سه مورد مثال میزنه: اکل المار من ثمر الاشجار التي يمر بها باطلون، اکل مار از درختانی که از میوه درختانی که این شخص بر اونها مرور میکند، این باطلون، عرفاً باطله، اما لولا اذن الشارع، اگر اذن الشارع نباشه که الکاشف اذن شارع کشف میکنن ان عدم بطلانه. همین که شارع اجازه بده این معنیش اینه که عنوان باطل نداره. وقتی از اون عنوان آمد بیرون دیگه تمسک با هم در شبهه مصداقیه نیست. بله؟ نه، این معنیش اینه که از مصادیق باطل نیست، مسلم این اجازه شرعیه، ولی این کشف میکنه که عرفاً هم باطل نیست. خودشون هم بعد میان میگن مثال دیگه. بس چرا شک میدونی؟ درسته، خب بله، اما بحث اینه که ما اینجا میخوایم ببینیم بر فرض اگر چنین چیزی باشد، ما دیگه نمیتونیم بیاییم بگوییم که این از موارد اون عنوان عام باشه. ما در حقیقت وقتی شارع این اجازه رو بده، دیگه از عنوان باطل بودن چی میشه؟ خارج میشه. البته این اون اشکال قبلی اینجا به یه معنا میادا، که حالا ما اصلا با خود همین آیه و اطلاقی در این آیه هست مشکل داریم ما، که حتی شامل تصرفات بعد الفصل بشه. و کذالک الاخذ به شفعه و الخیار، اخذ به شفعه یکی از این موارده، این که حالا یک شریکی بره مال را بدون اطلاع شریکش بفروشد، این شریک حق داره بیاد به هم بزنه او را و او را خودش بخره. خب این اخذ به شفعه از نظر عرف باطله، اما وقتی شارع اجازه میده این کشف میکنه از این که لیس به باطل. یا در مورد خیار اونجا هم همینطوره، فإن رخصت الشارع فی الاخذ بهما، شارع وقتی اجازه میده اخذ به خیار و اخذ به شفعه بکند، یک شفع ان ثبوت حقا لذب الخیار و شفعه، این کشف میکنه از این که صاحب خیار و به اصطلاح این صاحب شفعه اینا حق دارن، وقتی حق دارن یعنی دیگه باطل نیستن. اگر کسی بره از خیار استفاده کنه به هم بزنه تصرف بکنه، این دیگه باطل نیست، این مشمول اکل مال به باطل نمیشه. و ما نحن فی من هذا القبیل. چجوری؟ فا این اخذ مال الغیر و تملکهی من دون اذن صاحبهی باطلن عرفن ما نحن فی. اینجوری یعنی چی؟ یعنی کسی بخواد مال غیر را و به اصطلاح بره بگیره و تملک بکند بدون اذن رفیقش، این عرفن چیه؟ باطله. ولی وقتی اذن شارع میاد دیگه چی؟ لیس بباطلن، این دیگه باطل نیست. موارد ترخیص شارع دیگه از موارد باطل نیست. نعم لو دل الشارع على جوازه كما في العقود الجائزه بالذات او بالعارض، اگر شارع دلالت بکنه، یعنی یه دلیل شرعی دلالت بکنه بر جواز اخذ مال غیر و تملک او، چنان که در عقود جائزه بالذات مثل هبه، او بالعارض مثل اونایی که از اول حق خیار قرار دادن، این کشف میکند ان حق للفاسخ، کشف میکند از حقی برای فاسخ متعلق بالعین، که این متعلق به این عین شده. پس در نتیجه تصرف او اکل مال به باطل، این کشف میکنه تصرف او اکل مال به باطل ها نبوده، در حالی که خب ما چنین چیزی را نداره. و من ما ذکرنا، بله هبه مثل هبه. و من ما ذکرنا، خب اینجا ما تا اینجا چهار تا آیه گفتیم، حالا میرن سراغ روایت ببینیم این روایت دلالت بر لزوم داره یا نداره. لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. ببینیم این روایت چطوری دلالت بر لزوم میکنه. اینجا لا یحل، گفتن لا یحل یعنی حلال نیست، بعضی ها گفتن فقط ازش حکم تکلیفی استفاده میشه، جایز نیست. خب لا یحل چی؟ مال کسی حلال نیست، مال کسی. اینجا درسته به نظر شما؟ حلیت نمیتونه به اعیان متعلق بشه، احکام تکلیفی باید به افعال متعلق بشه، حکم باید به افعال متعلق بشه. خب لا یحل مال امرئ مسلم، یعنی لا یحل تصرف مال دیگری، تصرف در مال دیگری حلال نیست. خب تصرف در مال دیگری حلال نیست یعنی چی؟ یعنی در جایی که کسی ملکی را فروخت، خانه ای را فروخت، بعد از فروختن اگر فسخ بکنه و بخواد تصرف بکنه بعد از فسخ، این تصرف بعد از فسخ تصرف در مال دیگری است که این آیه میگه حلال نیست. پس معلوم میشه اون فسخ کل عدمه، چون قبلش هم تصرف جایز نبود قبل از این که این فروشنده فسخ بکنه، الان هم که فسخ کرده تصرف فروشنده جایز نیست، معلوم میشه این فسخش بی اثره. و هازا هو معنی اللزوم. بعضی ها هم این لا یحل را گفتن، دو تا حکم ازش استفاده میشه، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی، یعنی هم میگه تصرف در مال غیر جایز نیست، هم میگه تصرف در مال غیر نافذ نیست، صحیح نیست. فرق نمی کنه، چه لایعلو رو یه حکم ازش به دست بیاریم، چه لایعلو رو دو تا حکم ازش به دست بیاریم، چه بگیم فقط دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، چه بگیم هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. به هر حال ما باید یه چیزی در تقدیر بگیریم، تصرف رو باید در تقدیر بگیریم، و در هر حال دلالت میکنه بر این که عقد در هر عقدی لزوم وجود دارد، دلالت بر لزوم میکنه. دیگه این رو هم ایشون توضیح ندادن. من ما ذکرنا یظهر وجه الاستدلال به قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه. چجوری؟ خب لذا ایشون هم نه، مرحوم شیخ هم فرمودن فی دلالت الآیتین به انفسه ما، شما اگر استصحاب زمینش کنید دیگه به انفسه ما نیست، ما باشیم و این آیه دلالت خود این آیه، اونجا شما از چیز دیگه روز کمک میگیرید. اینا فرمودید اون یه چیز دیگه میشه، اصلا اون دیگه بحث دلالت این آیه فی انفسه ما نیست، خودشون هم گفتن فی انفسه ما محل اشکاله. بله بله ببینید، نه اینکه حالا به اون برگرده، توجه دارید، کمکی برای دلالت این آیه میشه، اون هم خواهد بود، در حقیقت یک کمکی میشه برای دلالت این آیه. و من ها قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم. خب این روایت هم دلالت میکنه بر لزوم. چطوری؟ میگه مردم مسلط بر اموالشونن، مقتضای سلطنت اینه، کسی که بر مالی سلطنت داره یعنی خودش حق تصرف داره، یعنی دیگری حق تصرف در این مال را ندارد، یعنی معناش این است که گرفتن این مال از دست او جایز نیست، یعنی نمیشه این مال رو از او گرفت بدون رضایت. خب حالا کسی که مالش را فروخته اگر بشینه فسخ بکنه، بعد از فسخ هم تصرف در مال فروخته شده جایز نیست. وقتی تصرف در مال فروخته شده جایز نباشه، معناش این است که فسخ او بی اثره. وقتی فسخ او بی اثر بود، این یعنی چی؟ لزوم. اینم الناس مسلطون علی امواله. اگر ما بیاییم بگیم این عقد جایزه، معنای جواز عقد چیه؟ یعنی یه جاهایی میشه در مال دیگری بدون اجازه او تصرف کرد، و این با عموم الناس مسلطون علی اموالهم سازگاری نداره. ببینید و منها، چون اینا دیگه شبیه همه، من اولیشو کامل توضیح دادم، دیگه اینا شبیه همه، تکرار نمیخواد. و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع، مقتضای سلطنتی که شارع او را امضا کرده، الا يجوز اخذه من يده، این که گرفتن مال از دست او جایز نباشه، ولا يجوز تملكه عليه من دون رضا، تملک اون مال بدون رضایت صاحبش جایز نباشه. ولذا استدل المحقق في الشرایع على عدم جواز رجوع المقرض فيما اغرزه، میگه کسی که به دیگری قرض میده در حقیقت این مال رو داره به او تملیک میکنه، و او را مسلط میکنه بر این مال. لذا میگه وقتی که قرض داد دیگه نمیتونه بره بگه قرض منو پس بده، چون این دیگه از ملک او خارج شده. این دیگه اگر بخواد این کار رو بکنه با این الناس مسلطون علی اموالهم سازگاری نداره، چون وقتی که قرض میده این میشه مال اون شخص، دیگه مال خودش نیست، دیگه حق رجوع ندارد. به ان دلیلش اینه، به ان فائده الملک التسلط، میگه فائده ملکیت تسلطه. مقرض وقتی قرض میده یعنی داره چیکار میکنه؟ تسلیط میکنه، و این شخص داره مسلط میشه، مسلط شد دیگه اون حقی نسبت به این مال نداره. و نحوه العلامه فی بعض کتبه. و الحاصل ان جواز العقد، این که بخوایم بگیم عقد جائزه، اگر بگیم عقد لازم نیست، معنای جواز عقد با عموم این حدیث سازگاری نداره. ان جواز العقد، جواز عقد برگشتش به چیه؟ الراجع الى تسلط الفاسق الى تملک منتقل ام، که این رجوع میکنه به جواز عقد، یعنی این برگشتش به این است که فاسق میتواند چیکار بکنه؟ مسلط باشه بر تملک اون چیزی که از اون منتقل شده، از ملکش خارج شده. بایعی که خانه‌اش رو فروخته، معنای جواز اینه که این هنوز نسبت به خانه فروخته شده تسلط داشته باشه. و سا منتقل عنه و سارا مالا لغیره و اخذه منه به غیر رضا. الراجع الى تسلط الفاسق الى تملک منتقل و اخذهی، اخذهی اصل به تملکه، یعنی فاسق مسلط است بر اخذ این مال بدون رضایت مالکش. معنای جواز اینه. خب اگر بگیم عقد جائزه، این منافن لحاظ العموم، این با الناس مسلطون و عموم سازگاری نداره. معناش اینه مردم بر مالشون مسلطن، اما یه جاهایی نه، یه جاهایی مسلط نیستن. فروشنده میتونه بره مثلا در مالی که فروخته تصرف بکنه، این با عموم این حدیث سازگاری نداره. مگه وقت گذشته؟ چند ساعت؟ به این خیلی بگه عقبه؟ خیلی خوب دیگه، باشه برای فرداش.